هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در دومین شامگاه آخرین ماه سال، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه گفت طی یک هفته گذشته تعداد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران نسبت به هفته قبل از آن روند افزایشی داشته است. سیما لاری گفت که بیشترین میزان بروز موارد بستری در این مدت در استانهای مازندران و خوزستان و بیشترین میزان مرگ و میر در استانهای مازندران و گیلان بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت در این حال از شناسایی حدود 8000 بیمار جدید کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود که مجموع مبتلایان از زمان اعلام خبر شیوع کرونا در ایران به بیش از 1,566,000 تن رسیده است. سیمون لاری گفت که در 24 ساعت گذشته 68 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 59,400 نفر رسیده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره مبتلایان و جان باختگان همواره با تردید رسمی کارشناسان و برخی از مقام‌های بهداشتی مواجه بوده است. مجید تخت روانچی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از آمریکا خواست در مرحله کنونی برای احیای برجام چند نوع تحریم را لغو کند. او گفت علاوه بر تحریم‌هایی که پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام اعمال شد یا بازگشتند، تحریم‌هایی هم که با عناوین غیر هسته‌ای اعمال شدند باید لغو شود. تحریم‌های غیر هسته‌ای تحریم‌هایی‌اند که با عنوان حمایت از تروریسم علیه برخی نهادهای مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شدند. مجید تخت روانچین درخواست را در گفتگو با وبسایت علی خامنه‌ای وابسته به دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. تهران گفته است که در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا روز سوم اسفند برخی دیگر از تعهداتش از جمله بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیساتش را محدود می‌کند. در مقابل آمریکا می‌گوید تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و در صورت اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران واشنگتن آماده گفتگو برای لغو برخی تحریم‌ها و بازگشت به برجام است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میگوید کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین است و مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرحله رسیدگی به این پرونده در دادسرای نظامی به پایان رسیده است. پیش از این غلامعلی ترکی دادستان نظامی تهران گفته بود که در این پرونده 10 مقصر شناخته شدند که در میان آنها فرماندهان عالی نظامی هم حضور دارند. او بدون نام بردن از این فرماندهان گفته بود آنها باید نظارت و هدایت و حتی مراقبت می‌کردند و به علت قصور به دادگاه معرفی شدند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی گفتند که در این پرونده فقط یک تن در بازداشت به سر می‌برد و بقیه آزادند. یک سال قبل در پی شلیک دو موشک از سوی سپاه پاسداران به سوی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی 176 سرنشین آن کشته شدند. سپاه پاسداران پس از چند روز پنهانکاری تحت فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شد، اما علت آن را خطای انسانی اعلام کرد.
ممنونم مهداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. حسن روحانی در سالگرد اعلام ورود کرونا به کشور می‌گوید از همان ابتدا به مردم اطلاع دادیم. این در حالی است که پزشکان بسیاری شیوع آن را ماه‌ها قبل هشدار داده بودند.
تعدادی از مقامات بهداشتی اعلام کردند که کرونا از آذر ماه در ایران وجود داشته.
با اعلام آمادگی واشنگتن برای حضور در نشست 5 به علاوه 1 با ایران، قدم بعدی تهران برای برخورد با توافق هسته‌ای چه خواهد بود؟
ایران بایستی منطقا به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم.
و با حضور رافائل گروسی در تهران، چه تغییراتی در زمینه بحران برنامه هسته‌ای ایران رخ خواهد داد؟
واقعیت اینه که همه طرف‌های درگیر علاقه دارن که برجام را بیفته، زیرا که وجود برجام از جنگ جلوگیری می‌کنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره دوباره در مورد برنامه هسته‌ای ایران شود. آقای بایدن که روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می گفت، از همکاری با شرکای اروپایی واشنگتن برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خبر داد. در همین زمینه جلیل روشندل، کارشناس و استاد روابط بین الملل در آمریکا، در مورد سخنان جو بایدن به رادیو فردا این گونه گفته است.
نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی. تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گامهای تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی و اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم اینکه همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه، این رو در شورای امنیت ادامه نخواهد داد و جز خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. ایران بایستی منطقا به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم. مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه و همچنان تأکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5 به علاوه 1 به عنوان یک پیمان بین‌المللی که آمریکا هم جز بشه.
اما در همین ارتباط بشنویم با هم دیدگاه رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند رو.
سیاست آقای بایدن در ارتباط با جمهوری اسلامی تا حالا به خصوص قدم هایی که برداشتن اونها رو اعلام کرد سیاست تغذیه تمساح بوده و بلافاصله بعد از اعلام امتیازهایی که نه چندان مهم ولی به هر حال نظر روانی با اهمیت به جمهوری اسلامی داده شد، یعنی بازپس گرفتن اقدامی که برای به کار بردن مکانیزم ماشی در دوره ترامپ آغاز شده بود و همینطور دادن حق رفت و آمد آزاد در نیویورک به نمایندگی جمهوری اسلامی، به اضافه اعلام پیوستن به گروه 5 به علاوه 1 رو آقای ظریف با واکنش تندی پاسخ داد. نگاه همراهی و همسویی در اون دیده نمی‌شد و این به هر حال سیاستی است که در طول 42 سال گذشته آمریکا از اون پاسخ مثبت نگرفته و جمهوری اسلامی از امتیازاتی که می‌گرفته برای رسیدن یا نزدیکتر شدن به هدفهایی که داشته استفاده کرده و در تمام طول این 42 سال به خصوص در دوره دولت‌های دموکرات همزمان با تغییر تمساح یعنی دادن امتیاز به جمهوری اسلامی و افزایش اشتهاش برای مسائل حقوق بشر فقط اشک تمساح ریخته. اینجاست که هم مردم ایران نسبت به سیاست‌های آقای بایدن نگاهی همراه با سوء ظن دارن و میخوان ببینن به کجا این کشیده میشه و هم تردید در دولت بایدن وجود داره که واقعا چه خط مشی منسجمی رو در ارتباط با وضعیت کنونی دولت جمهوری اسلامی و به خصوص نقض تعهدات اتمیش در پیش بگیره. اقدامی که حرفایی که امروز آقای بایدن به نوعی تلویحا میگه که دولت بایدن میخواد یک اولویت رو موقتاً بهش برسه تا ببینه بعد با جمهوری اسلامی چه میشه کرد و این اولویت محدود کردن حرکتی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی ادامه میده و اگر که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که از برداشتن قدم ماقبل نهایی یعنی لغو پروتکل الحاقی یا لغو تعهداتش در مقابل پروتکل الحاقی دست بکشه، در مقابل بازگشت به برجام میتونه نقطه شروعی داشته باشه تا این نقطه شروع رو در ماه‌ها و هفته‌های آینده تدریجا ادامه بده.
رضا تغیزاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند توضیح میداد. اما ایران پس از اعلام آمادگی آمریکا برای شرکت در نشست 5+1 با ایران بر سر مسائل هسته‌ای، خواستار لغو همه تحریم‌ها شده است. اما رفع چه تحریم‌هایی با وجود موافقت جو بایدن امکان پذیر خواهد بود؟ مهرداد عمادی اقتصاددان در این باره توضیح می‌دهد.
تحریم‌هایی که آقای بایدن نمی‌تونن بردارن، اون تحریم‌هایی که مربوط به کاربرد دوگانه داره، علاوه ساختاری و علاوه عملی در صنایع و در نرم افزارها، یعنی هم میتونن کاربرد غیر نظامی داشته باشه هم نظامی، اونها نمیتونن بردارن چون اونها حتی در چارچوب برجام اشاره مستقیم شده به اینها که اینها خواهند بود تا زمانی که مرحله دوم اعتمادسازی ایجاد بشه. اونهایی که آقای بایدن میتونن بردارن تحریم های یک سویه‌ای بودن که آقای ترامپ معرفی کردن که اینها خارج از چارچوب توافقی که با تایید سازمان ملل بود که ما میگیم برجام بهش بودن و نه تایید اتحادیه اروپای سر داشتن نه تایید سازمان ملل. اونها رو میشه برداشتن، اونها رو با یک تیپی با تصمیم ریاست جمهوری میشه برداشت. نفتی برداشته شدنش بسیار ممکن، یعنی دسترس است و ارزیابیش مثبت بده. در مورد مسئله بانکی شما آگاه هستید به خوبی که ایران چون نپذیرفت FATF و این تصمیم مربوط به خزانه داری امریکا نیست، میتونه خزانه داری امریکا بگی که ما مشکل نداریم با دسترسی ایران، ولی چون ایران الان جز یکی از کشور تاریک ترین بانکی و آلوده به پولشویی در راستای تامین منابع مالی برای اون چه که FATF این رو از 2001 عملیات تروریستی خونده میدونه، تصمیم آقای بایدن میتونه فقط یک اثر ظاهری داشته باشه. دسترسی عملی ایران به سیستم بانکی بین الملل تا زمانی که FATF کمیسیون مبارزه با تروریسم بین المللی تایید نشه در ایران و وارد سیستم حقوقی بانک ایران نشه، این هیچ اثر عملی برای ایران نخواهد.
مهرداد عمادی اقتصاددان درباره امکان رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران توضیح می‌داد. اما اگر درباره این توضیحات یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
برای آقای بایدن بسیار احترام قائلم، ولی امیدوارم با توجه به تجربه دولت آقای اوباما و آقای ترامپ به این راحتی ها باج ندن به دولت روحانیون، چون اینها عامل ظلم، فساد و تباهی نه تنها در مرز و بوم ایران هستند، بلکه به سرعت میتونن این ظلم و فساد رو به تمام نقاط دنیا ارسال کنن.
جمهوری اسلامی یگان حکومتی است در دنیا که تا مغز استخوانش آلوده و آغشته به لومپنیسم و شارلاتانیسم. امیدوارم یه روزی سران کشورهای غربی اینو درک کنن.
آقای خامنه‌ای، آیا اسلام شما برنامه‌ای برای رفاه، آسایش، آرامش و پیشرفت نوع بشر به ویژه مردم سرزمینم ایران دارد؟
تغییرات سیاسی در واشنگتن و یا حالا هر جای دیگه مسلماً تغییراتی بر هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون خواهد گذاشت. ولی بحث اینه که آیا اپوزیسیون تا چه حد میتونه از این استفاده بکنه؟ موردی که خیلی مهم هست اینه که اپوزیسیون بیاد بگه برنامه من چی؟ فرقی نمیکنه در کاخ سفید کی باشه. اگر اپوزیسیون اومد گفت که این برنامه من هست از روز اولی که این رژیم سقوط کرد تا روزی که دولت موقت جایگزین میشه و تا روزی که انتخابات آزاد برقرار میشه، یک برنامه زمان بندی شده و به صورت مایلستون برنامه ریزی آماده و ارائه کنن. بنابراین این که اپوزیسیون دلخوش به این باشه که فقط مردم بریزن تو خیابون و این رژیم از بین بره و این هم بیان ایران و همون مسیری رو که انقلاب 57 پیشرفت پیش ببرن، فکر نمی کنم مردم آماده باشن که همچین چیزی رو دوباره قبول کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رافل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است روز شنبه دوم اسفند، یعنی امروز، یک روز قبل از پایان ضرب الاجل ایران برای تعویق پروتکل التحاقی در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی اساسی آژانس مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی اختصاصی از کشف اورانیوم در دو سایت هسته‌ای ایران خبر داده است. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اهمیت سفر رافائل گروسی به تهران در آستانه خروج تهران از پروتکل الحاقی پرسیدم.
واقعیت اینه که همه طرفای درگیر، حالا جمهوری اسلامی رو اندکی با احتیاط میگم، علاقه دارن که برجام را بیفته، زیرا که وجود برجام به نظر من از جنگ جلوگیری میکنه. خب حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو مرتب کم کرده، به ویژه الان این ماهای اخیر، و با توجه به اینکه گفتن که از پروتکل الحاقی هم بیرون میرن، از این لحاظ مهمه که این بیرون رفتن ایران از پروتکل الحاقی که به احتمال قوی صورت میگیرد به لحاظ رسمی، چون رژیم اعلام کرده و احتمالا برای حفظ صورتش هم انجام خواهد داد. منتها کاری که آقای گروسی میکنه، شما در یه توییت هم که فرستاده میبینید، میگه میره اونجا که توافقهایی بکنه که در چارچوب قوانین ایران، اینجا مسئله مهمیه. من فکر میکنم کاری که گروسی خواهد کرد این خواهد بود که با وجودی که ایران به طور سوری از پروتکل الحاقی میره بیرون، کنترل آژانس هنوز برقرار بمونه، مانند دوران قبل از برجام. تو دوران قبل از برجام هم جمهوری اسلامی به بیشتر تعهدات مثل پروتکل الحاقی متعهد بود و الان هم به احتمال قوی دنبال یک همچی راه حلیه که فضا رو باز نگه داره برای اینکه امریکا که میخواد برگرده، به ویژه با اعلان این موضوع از طرف وزیر خارجه امریکا که امریکا حاضر است وارد مذاکرات غیر رسمی گروه 5+1 بشه و یه تحول بزرگیه، شرایط برای یک همچین عملی مهیا بشه.
آقای بیات، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی اعلام کرده که در دو سایت جمهوری اسلامی ذرات اورانیوم کشف شده. چقدر این گزارش میتونه مهم باشه و به روند گفتگوهای احتمالی پیش رو لطمه بزنه؟
علل اصول میتونه لطمه بزنه، تردیدی توش نیست، ولی مهمه که چرا الان دوباره این موضوع مطرح میشه. واقعیت این است که جهان میداند جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب داشته و اقداماتی هم در این جهت کرده، منتها با برجام در واقع یه خط پایانی کشیده شد و با توجه به اینکه تو این مراکزی که صحبت ازشون هست در طول 17-18 سال اخیر فعالیتی صورت نگرفته، اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوباره روی آورده به برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله فشار، به عنوان یک تهدید تلویحی، و مخصوصا اگه در نظر بگیریم که شخصیت‌های رژیم، وزیر اطلاعاتش همین هفته اخیر چی گفت، یعنی که موضوع ساختن بمب هنوز برای جمهوری اسلامی در پس پشت کلهشون هنوز وجود داره. خب اینو در نظر بگیریم باعث میشه که دوباره برگردی به پرونده های قدیمی رو جستجو بکنی و ببینی چه خبره، زیرا که اهمیت داره که بدانی که اگر که جمهوری اسلامی این رویه الانش رو ادامه بده، این تا که حد پشتوانی تجربی هم از قبل میتونه داشته باشه، یعنی به طور مشخص در اون دو محلی که ذرات اورانیوم پیدا شده، اقلا در یک موردش آنچنان که در گزارش رویترز آمده دلالت بر این داره که ممکن است تجربه کرده باشن روی ساختن بمب. معنیش این نیست، این خود بمب نیست، ولی با اورانیوم قدیم نشده باید تمرین این کار رو بکنه و میتواند وجود ذرات اورانیوم در یکی از این سایت ها نه هر دوش در یکی میتونه بر این دلالت داشته باشه. خب حالا اینو جمعش بکنم، این که ممکنه جمهوری اسلامی تجاربی در مورد بمب‌سازی کسب کرده باشه، یکی دیگه این که الان به سرعت برنامه هسته‌ایشو پیش میبره، خب یه دل رو نگران کرده و اون طبیعتا میتونه ضربه بزنه به یا صدی در مقابل آقای بایدن ایجاد بکنن که بخوان برگردن به برجام، با توجه به مخالفت‌های بسیار سرسختانه‌ای که در امریکا بر ضد این کار صورت میگیره.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، در مورد آینده توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در سالگرد اعلام ورود اولین مورد بیماری کرونا در ایران، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت از اولین روزی که فهمیدیم که این ویروس وارد کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به مردم اعلام کنیم. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه 3 بهمن ماه 1398 رسماً اعلام کرد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از 2 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم مثبت بوده است. این نخستین بار از زمان انتشار اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور چین بود که ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش افراد مشکوک در این زمینه به طور رسمی خبر داد. اما فقط با یک نگاه کوتاه به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران در بهمن ماه مشخص می‌شود که ویروس کرونا خیلی زودتر از آن که وزیر بهداشت آن را اعلام کند در حال شیوع بود. روزنامه همشهری 23 بهمن ماه نوشته آمبولانس پشت آمبولانس بیمار بدحال به بیمارستان فرغانی می‌آورد، بزرگترین بیمارستان قم. آمبولانس‌ها بیمارانی با علامت یکسان دارند: تنگی نفس، کاهش سطح اکسیژن خون و سرفه‌های شدید. تعداد بیماران با این علائم دارد از حد طبیعی خودش خارج می‌شود. بیماری آنقدر زود پیشرفت می‌کرد که کادر درمان مجالی برای اقدام نداشت. بیماران یکی یکی به سرنوشت مرگ گرفتار می‌شدند. هیچ داروی هم روی بیماری اثر نداشت. اینجا بود که زمزمه شیوع کرونا در راهروهای بیمارستان‌های محل پذیرش افراد با علائمی شبیه سرماخوردگی پیچید. پزشکان فهمیدند کرونا خیلی وقت است به جان مردم شهر افتاده و بسیاری را مبتلا و ناقل کرده است. زنگ خطر از همان لحظه به صدا درآمد. گفتند کرونا در قم شایع شده است. بسیاری از کادر درمانی معتقدند کرونا از آذر ماه و به طور قطع در دی ماه در ایران پخش شده بود. یک پزشک در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت
بیماری از آذر ماه تو ایران بود و ما اون موقع متوجه نبودیم که این بیماری کروناست. فکر میکردیم که آنفولانزای H1N1ه. حالا بعدها متوجه شدیم که بیماری رو که با تشخیص آنفولانزا مبستری کرده بودیم، بعدا متوجه شدیم که اینا بیماران کرونایی بودن و مریضی داشتیم که اون موقع اسکنری انجام داده بودیم و فکر میکردیم که اون علائمی که تو اسکنریش بود حالا ربط میدادیم به آنفولانزا و اینکه پنومونی کرده مریض. ولی بعدا که همون مریض، ما مریضی داشتیم که آذر ماه بستری شده بود، دوباره چند ماه گذشته بستری شد، ما اسکن سال گذشتهش رو بررسی کردیم، دیدیم بله این مریض دقیقاً کرونا بوده و موارد مشابه خیلی زیاد داشتیم.
دکتر مینو مهرز، پزشک و عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، در همان روزها در این باره گفت در قم کارگاه‌های متعدد و کارگر چینی زیاد است. اینها بدون هیچ کنترلی به چین می‌رفتند و می‌آمدند و در نتیجه کرونا وارد کشور شد. ایران برخلاف دیگر کشورها درها را به روی این کشور نبست. مقامات جمهوری اسلامی اما تا قبل از برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی شیوع کرونا در ایران را انکار می کردند.
اما واکنش‌های تازه در برابر مسئله حجاب در جامعه ایران از همه طرف‌ها به صدر اخبار روز می‌رسند. از حکم شرعی تازه‌ای درباره حجاب شخصیت‌های انیمیشنی تا برشمردن دوچرخه‌سواری زنان به عنوان یکی از معضلات کشور. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
ضرورت رعایت حجاب برای شخصیت‌های کارتونی، این نقل قولی است که روز شنبه 2 اسفند 99 در سایت مشرق نیوز از رسانه‌های اصولگرای نزدیک به نهاد رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش این خبرگزاری، کانال فقه و احکام رهبر جمهوری اسلامی در یکی از جدیدترین استفتاءات او از این گفته است که شخصیت‌های انیمیشنی هم باید حجاب داشته باشند. استفتاء به معنای درخواست و پرسیدن حکم شرعی است. سوال طرح شده در این استفتا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چنین بوده: آیا رعایت حجاب برای شخصیت‌های فیلم‌های پویانمایی لازم است؟ در این استفتا فرد پرسشگر جلوی کلمه پویانمایی با باز کردن پرانتز آن را اینطور توضیح داده: نقاشی سه‌بعدی ساخته ذهن هنرمند. البته بیشتر انیمیشن‌هایی که در ایران تولید می‌شود همچنان دوبعدی است و بسیاری از آنها مانند انیمیشن سینمایی ناسور یا مجموعه انیمیشن تلویزیونی دانشمندان بزرگ روایاتی از تاریخ اسلام، تاریخ ادیان و علما و عرفای گذشته ارائه می‌دهند و بنابراین پوشش شخصیت‌های زن در آنها درست مشابه فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی مذهبی بعد از انقلاب طراحی می‌شود. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ این استفتا نوشته که رعایت حجاب در پویانمایی هم لازم است. این در حالی است که طبق این پاسخ، با توجه به فرض سوال، یعنی سر و کار داشتن با شخصیت نقاشی شده، حفظ حجاب لازم تشخیص داده نشده، اما در ادامه عبارتی آمده که میتواند کلید ضرورت حجاب در تولیدات تصویری در ایران باشد. رهبر جمهوری اسلامی نوشته: لکن به لحاظ تبعات ترک حجاب، وجود آن واجب است. در ماه‌های اخیر با پخش سریال روزهای ابدی از شبکه 1 تلویزیون حکومتی ایران، بسیاری از منتقدان سینمایی استفاده از کلاهگیس و ظاهر بدون حجاب برای زنان در دوران پیش از انقلاب را به بهره‌مندی سازنده این سریال از نوعی راند ربط دادند. جواد شمقدری، معاون سینمایی دولت محمود احمدی نژاد، سازنده این سریال بود و استفاده او از تصویر زنان با پستیژ در حالی صورت می‌گرفت که فیلم سینمایی کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری با تصویری از مشکلات معیشتی طبقه متوسط جامعه شهری به دلیل استفاده بازیگران زن از پستیژ از زمان ساختش در حدود 5 پیش توقیف شد و بعد از آن با ادعای مدیران سینمایی مبنی بر اینکه مشکل کاناپه حل نشدنی است، عملاً به بایگانی رفت. اظهار نظرهای روحانیون و نهادهای مختلف درباره رعایت بیشتر حجاب در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شیبه تندتری به خود گرفته است. دوشنبه 27 بهمن سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود برای شناسایی زنانی که در خودرو دچار به اعتقاد او بدحجابی و کشف حجاب می‌شوند، سامانه نیروی انتظامی را تجهیز و تقویت کرده است. به تازگی محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز در اظهار نظری که بحث‌های بسیاری را برانگیخته، مدعی شده بود که مردم حاضرند گرانی بیشتر شود اما رعایت حجاب برقرار بماند. او که نویسنده کتابی به نام ماجرای حجاب و عفاف است، بدون توضیح ربط بین گرانی و حجاب افزود: بالاخره دوچرخه سواری زنان هم مثل گرانی معضل است. کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در برابر اعلام محدودیت‌های بیشتر مربوط به حجاب از سوی نیروهای مجری قانون یا واعظان مذهبی معمولاً به برشمردن انبوه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیستی در کشور روی می‌آورند و اعمال چنین فشارهایی به مردم را نادرست یا مبتنی بر رویکرد سلیقه‌ای ارزیابی می‌کنند.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران از موافقت با سفرهای نوروزی در صورت ادامه روند نزولی کرونا در کشور خبر داد. علیرضا رئیسی روز شنبه گفت اگر تعداد شهرهای آبی و زرد کشور غالب باشد، می توانیم در قالب رعایت پروتکل‌های کنترل شده برخی سفرها را در کشور داشته باشیم. بر اساس این مسئله، سه روز در کشور که عید هست می تواند سفرها در اون در جریان باشه. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی رات.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. اما با وجود انتقادهای او از مقامهای جمهوری اسلامی در این زمینه، هفته پیش برای 5 فعال زن و 2 فعال دانشجویی در ایران احکام زندان صادر شد. و در ادامه بررسی وضعیت بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده و از وضعیت زندانیان سیاسی هم انتقاد می‌کند. و همزمان با این انتقاد، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او با دستگاه نفس می کشد و علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد. این وضعیت اوست تا زمان تهیه این برنامه، یعنی شامگاه جمعه. و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته پزشکان متخصص بارها گفته بودند که بهنام محجوبی تحمل شرایط زندان را ندارد، اما مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت کردند نه با مرخصیش. علیرضا روشن، درویش گنابادی و از دوستان بهنام محجوبی، درباره وضعیت او میگوید:
بهنام محجوبی صداهایی که از زندان بیرون داد، یکی شده که ما مربوط است به 7 آبان ماه، و اونجا میگه که من زارم قطع کردن، نمیذارن من برم، اعتصاب میکنم، نمیذارن من درمانم انجام بشه، و اونجا اعتراضش رو تلفنی میگه. و وقتی که خبری میشه که نام محجوبی رو منتقل میکنن به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در جنوب تهران، به شهادت اسناد پزشکی به نام محجوبی در واقع مبتلا است به بیماری مغز و اعصاب، یعنی کانیک اعصاب داره، و در گواهی پزشکی که پزشکی معالج بیرون از زندانش داده، در اونجا تاکید میکنه که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی کانیک خواهد شد. متأسفانه این چیزی که سازمان زندان بهش توجهی نداره و او رو یک قسم بیمارستان اعصاب و روان، چون این مقدمه بدتر شدن وضعیت بهنام محجوبی میشه، خب اونجا تا و دستش رو زنجیر میکردن به شکل سلیمی به گفته خودش به تخت. خب این فقط به یک بیمار بسیار مجنون و بسیار خطرناک شما میتونید رفتار کنید، و اگر تشخیصتون این بوده که یک آدمی در بیمارستان باید بستری باشه، پس ضرورت زندانی کردن اون چیه؟ یعنی که وضعیت پزشکی زندانی میره زیر سایه امنیتی دیدن، یعنی امنیتی دیدنش باز برایش در اولویت قرار میگیره.
بهنام محجوبی یک ماه پس از تجمع زمستان سال 96 درویش گنابادی بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. او از خرداد ماه این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند و مسئولین زندان با وجود مخالفت او و خانواده‌اش چند بار این زندانی عقیدتی را به بیمارستان اعصاب و روان رازی منتقل کردند. در این بیمارستان او را شوک درمانی کردند و او گفته بود افول انسانیت را در آنجا دیده.
من اون کارای ماشین کردن ببرن دکتر، دیدم من آوردن آید با ضرب و شتم و اینا یا آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا. بعد من یه وارد حالت خسته شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم تا صبحش به من آمپول قرص میدادن. بعد یکی سری بیماری و خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمیکردن و میپاشیدن روی ما. یه کاری که من روم نمیشه انا بگم. قاتل شدن انسانیت رو من دیدم جا. فنای انسانیت.
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. در این گزارش جمهوری اسلامی به تبعیض علیه زنان متهم شده و نیز تأکید شده که قوانین مربوط به خانواده و زنان باید اصلاح شود. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس در این باره میگوید:
خب این موضوع واقعا حائز اهمیته، اما همونطوری که میدونین در واقع نمیتونه تأثیری بذاره مستقیما و مثبت روی عملکرد حکومت ایران در تغییر قوانین ضد زنی که وجود داره. قوانینی مثل حق طلاق، مثل اینکه زن برای خروج از کشور بعد از همسرش اجازه بگیره، حق حضانت فرزندان. من فکر میکنم که باید در واقع از گزارشگر سازمان ملل بخوایم که از کشورهای اروپایی بخواد که هزینه این قوانین رو برای حکومت ایران بالا ببره و در واقع معامله کردن با حکومت ایران رو منوط بکنه به تغییر یک سری از قوانینی که نه فقط ضد زن که واقعا ضد انسانی هستن.
اما همزمان با انتشار گزارش جاوید رحمان، هفته پیش فشارها بر چند فعال حقوق زنان افزایش یافت و برایشان احکام زندان صادر شد. از جمله بنفشه جمالی که پیشتر در تجمعی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شده بود، به 1 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت استفاده از گوشی تلفن هوشمند محکوم شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان هدا امید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان را عیناً تایید کرد. هدا امید وکیل دادگستری به 8 سال زندان محکوم شد و نجمه واحدی دانش آموخته جامعه شناسی هم به 7 سال زندان. اتهام این دو فعال حقوق زنان همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده عنوان شده که مبنای آن فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق زنان است و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در همین زمینه. مهتاب قربانی و توضیحاتی درباره فعالیت‌های این دو فعال حقوق زنان.
این دو عزیز ادامه کاری رو انجام میدن که ما حدود 20 سال پیش در کمپین 1 میلیون امضا این کار رو شروع کردیم و داشتیم انجامش میدادیم برای برابری حقوق زنان و مردان. این که بهشون اتهام امنیتی زدن واقعا خیلی خنده‌داره و خیلی اسفناکه. هدا و نجمه دارن سعی میکنن از راه مسالمت‌آمیز، از راه مدنی، واقعا از راه آموزش دادن، یعنی نه خواستار براندازی شدن، نه کار سیاسی انجام دادن، کاری رو انجام دادن که در خود قانون حکومت اسلامی ایران هم مجازه. یعنی هم اینا اومدن یک سری شروط ضمن عقد رو آموزش دادن که زنان تازه حالا بعد از یاد گرفتنشون اگر موفق بشن این شروط رو بتونن از همسرانشون بگیرن. اینکه جمهوری اسلامی اینقدر ترسیده و برآشفته شده و حکم 15 سال زندان به این دو زن داره فقط برای این هستش که از آگاه شدن زنان جامعه میترسه.
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران می‌پردازد. در این گزارش آمده اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القابی نفرت‌انگیز از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش تازه جاوید رحمان برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده. اقداماتی مانند شوک الکتریکی و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در این باره می‌گوید:
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه. مسئله اعدام و مجازات هایی مثل شلاق و مجازات های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمیکنه.
اما بجز اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی در ایران هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی‌اند. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که حکم تبعید خود را در استان سیستان و بلوچستان می‌گذراند، هفته پیش در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. نوکیش مسیحی که پیش از اجرای حکم تبعیدش 7 سال زندانی بود. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، ابراهیم فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیامی ویدئویی از پرونده سازی مجدد وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 و توضیحاتی بیشتر.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی پس از تعمار نزدیک به 7 سال زندان بدون حتی 1 روز مرخصی 15 ماه از دوران تبعیدش رو هم پشت سر گذاشته. البته پس از مدتی با بهانه‌های مختلف 11 ماه دیگه هم به این 2 سال افزوده شده. ایشون تاکنون چندین بار تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودش هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار گرفته و چندین بار بازداشت و دادگاه را تجربه کرده. این شهروند مسیحی 13 بهمن ماه با انتشار پیامی خبر داد که وزارت اطلاعات علیه او دست به پرونده سازی زده و بدون مستندات او را متهم به توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام کرد. این اتهامات به هیچ عنوان وارد نیست.
و در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان مرجان اسحاقی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، و کامیار ذوقی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران را تایید کرد. این 2 دانشجو هر کدام به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در اعتراضهای آبان 98. چند روز پیش هم دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 2 فعال دانشجویی دیگر به نامهای سوها مرتضایی و پریسا رفیعی را تایید کرده بود به دلیل فعالیت‌های دانشجویی آنان و اعتراضهای مسالمت‌آمیزشان. از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم 10 ماه می گذرد و این 2 دانشجو همچنان در وضعیتی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می برند. مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، درباره فشارهای اخیر بر دانشجویان می گوید.
آقای روحانی اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. توی صحبت‌های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته‌های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر، به ویژه 2-3 سال اخیر، کمترین تحرک ها رو توی کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها می‌بینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو‌های اینستاگرامی فعالین دانشجویی می‌بینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در میاره.
و چند خبر دیگر. نوشین جعفری، عکاس و فعال مدنی، هفته پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد. نوشین جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. زهرا محمدی فعال مدنی دیگری است که دادگاه تجدید نظر استان کردستان او را به 5 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. زهرا محمدی مدیر مؤسسه فرهنگی نوژین در سنندج است و همه فعالیت‌هایش مدنی و شامل تدریس زبان و ادبیات کردی بوده است. حکم 14 سال زندان حامد قره‌اوغلانی فعال مدنی محبوس در زندان ارومیه هم در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام‌های او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. حامد قره‌اوغلانی از تیر ماه امسال در زندان به سر می‌برد. و علیرضا نبوی فعال مدنی ساکن سمنان هفته پیش توسط مأمورین امنیتی مقابل منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیتش خبری در دست نیست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.